تاتنهام. روی آینه دستشویی، آینه ماشین، داشبورد، آشپزخونه، همه جا یادداشت بنویسین و اونجا هدفاتونو بنویسین. طوری که هر وقت اونجا نظر انداختین بتونین یادداشت هدفتونو ببینین. این نکته رو به خاطر داشته باشین که اگه به طور پیوسته شما به یه چیز واحد فکر کنید و روش متمرکز بشین، به طور ناخودآگاه به سمت اون هدف کشیده میشه. در روش RAS یا روش فعالسازی شبکه ذهن، این کار یعنی دائم به رخ کشیدن هدف برای ذهن آسان‌ترین و در این حال مهمترین روش برای رسیدن به موفقیت. تصور کنید که شما در اون اولین تلاش هایی که برای رسیدن به هدفتون انجام دادین شکست خوردین و اولین تلاشتون بی نتیجه مون. چیکار میکنید؟ هدف رو ترک میکنید؟ رها میکنید؟ بدیهیه که نه. شما حتی استعداد شما، قابلیت ها و توانمندی های شما بستگی مستقیم داره به میزان پافشاری و لجاجت و تعصب شما برای اینکه حتما رو هدفتون پا بر جا وایسین و به هدفتون برسین. یعنی اصرار و پایبندی و پایداری روی کار برای رسیدن به هدف حتی استعدادهای شما رو هم میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. این نکته در نظر داشته باشین که فقط اینکه دوست داشته باشین به یک هدف برسین باعث نمیشه که شما به اون هدف برسین، بلکه برای رسیدن به هدف شما باید متعهد و مسئول و پابند و استوار باشین. این امکان وجود داره، خودتونم میدونین که یک سری شکست های جزئی میتونه روی نگرش شما، روی بصیرت شما، روی قوه تشخیص شما تأثیر مثبت بذاره و باعث بشه در آینده موفقیت های خیلی بزرگتری نصیب شما بشه. پس به شکست به عنوان یک ضربه نگاه نکنید، بلکه به عنوان یک درس نگاه کنید که باعث تقویت شما بشه. الان، همین الان به تلاش هایی که در گذشته انجام دادید و در اون تلاش ها موفق نبودید فکر کنید و ببینید که چقدر این تلاش های ناموفق برای شما درس و نکته به همراه داشتن. خب شما میتونید از این بینش ها، از همین بصیرت هایی که به واسطه شکست ها در گذشته نصیبتون شده در زمان الان و آینده موفقیت های بزرگی رو نصیب خودتون کنید. خب پس اگه در اولین تلاش برای رسیدن به هدفتون دچار شکست شدید، اصلا میدان رو ترک نکنید و هدف رو رها نکنید. این نکته رو در نظر داشته باشید که همه آدم های موفق چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای رسیدن به موفقیت از یک فرمول معادله یکسان استفاده می کنن. این فرمول دارای 4 تا مرحله است، 4 قسمته که شما می تونید از این فرمول 4 قسمتی برای دستیابی و رسیدن به هر هدفی در زندگی خودتون استفاده کنید. فرمول موفقیت نهایی و موفقیت تضمینی به این صورته. قاعده اول، اون چیزی رو که قصد دارید بهش برسید، اون هدفی که قصد دارید نهایتاً به اونجا برسید، اون رو دقیقاً تعیین کنید. یعنی بدون هیچ رو درواسی، بدون هیچ ابهام، پرده پوشی، بدون هیچ کلیگویی، به صورت ساده و مختصر اما کاملا شفاف و سریع دقیقا بگید که بخواید به چی برسید. قاعده دوم اینه که فقط به خواستن اکتفا نکنید، دست به عمل بزنید، وارد میدون بشین، کمربند رو ببندین، بیاین تو گل. یعنی بعد از این که اومدین و مقصد رو کاملا برای خودتون روشن و آشکار مشخص کردید، یه جا نایستید، بیاید تو میدون دست به عمل بزنید. و قاعده سوم اینه که همینطوری متعصبانه و کورکورانه سرتون رو پایین نندازین و برین جلو. هر از چنگایی وایسین، ببینید چی به دست میارین، کارتون رو مورد ارزیابی قرار بدین و ببینید آیا روشی که انتخاب کردیم، این اون شیوهی که در پیش گرفتیم، جواب میده یا نه. حتما شما اصلا مایل نیستید که روز و شب کنید، آخر شب بفهمید که همه انرژی و وقت و زحمت و پول و سرمایهی که صرف کردید بیفایده بوده و بی‌نتیجه. پس قاعده سوم میگه که دست به عمل که زدی، گهگاه وایسا و این روش تو مورد ارزیابی قرار بده، ببین جواب میده، کارآمد هست، تو رو به نتیجه داره میرسونه، تو رو از داره از مسیر دور میکنه. و قاعده چهارم، اونقدر روش رو عوض کنید تا نهایتا روش درست رو پیدا کنید و به اون چی که میخواید برسید. باید انعطاف داشته باشید، سخت و سفت و یک دنده نباشید. انعطاف داشتن باعث میشه که برای یافتن یک روش تازه و یافتن یک نتیجه بهتر همیشه فرصت و امکان بهتری رو مناسب در اختیارتون باشه. پس فرمول موفقیت نهایی چهار تا شد. یک، هدف رو کاملا واضح برای خودتون، شفاف و صریح و بدون هیچ گونه رو دروازی مشخص کنید. دو، دست به عمل بزنید، قدم بردارید، کاری انجام بدید. به هر حال این هدف مال شماست و باید برای رسیدن بهش از جایی که هستید حرکت کنید، فقط خواستن که فقط این بکنید. دو، دست به عمل بزنید. سه، به طور مستمر بیاین روشی رو که برای رسیدن به هدف انتخاب کردید مورد ارزیابی و وارسه قرار بدید. چهار، اگر لازم بود هزاران بار، میلیون ها بار روشتون عوض کنید تا اینکه راه درست رسیدن به هدف رو پیدا کنید و به سمتش برید. هدف شما مشخص میکنه که شما از کدوم روش مناسب تر براتون و شما با اون قاعده سوم، ارزیابی مداوم کارایی روشی که انتخاب کردین، میتونین پی ببرین که آیا درست هست روشتون یا نه، و در صورت نیاز روش رو اصلاح کنید و یا کلن تغییر. این فرمول چهار قسمتی رو شما میتونید برای هر چیزی به کار برید. برای رسیدن به هر چیزی میتونید از این فرمول شما استفاده کنید و تضمین میکنیم که این فرمول شما رو حتما به جواب میرسونه. خودخواه نباشید و فقط اهداف رو برای خودتون و نتایج رو برای خودتون نخواهید. ما این عادت داریم، آدم ها بیشتر اینجوری دوست داریم که فقط به فکر هدفهای خودمون باشیم و فقط میخواییم گلیم خودمون عذاب بکشیم بیرون. اصلا شما فکر میکنید زنبور عسل وقتی داره شهد گلها رو میمکه میدونه که به طور ناخودآگاه مشغول انتقال گرده ها از گل ها از یک گل به گل دیگه و بارور کردن گل های ماده است. وقتی که زنبور داره میشینه روی یک گل و شروع میکنه مکیدن شهدش و پا میشه، به طور ناخودآگاه دانه های گرده رو روی پاهای خودش جمع میکنه و باعث میشه که گرده ها از یک گل به گل دیگه منتقل بشن، در نتیجه گل ها و گیاه ها با هم بارور بشن و یک واکنش سلسله وار حیرت انگیزی تو طبیعت رخ بده. شما هم همینطوریه، وقتی هدفاتون رو پیگیری میکنید به احتمال زیاد یه سلسله منفعت ها، یه سلسله امتیازات پیشبینی نشده ای هم برای دیگران شما ناخودآگاه فراهم میکنید و به وجود میارید. ممکنه که شما همین الان تصمیم گرفتین که به طور ماهانه با یکی از دوستان خودتون دائم تماس بگیرید و باهاش احوال پرسی کنید. همین تصمیم ساده میتونه نتایج مثبت پیشبینی نشده رو هم برای شما، هم برای دوستتون و هم برای خیلی دیگه به همراه داشته باشه. پس وقتی که هدفتون رو دارین دنبال میکنین، گهگاه وایسین فکر کنید که آیا وجود نداره راههایی که من بتونم حین رسیدن به هدف خودم به دیگران هم سود برسونم. اگه چنین راههایی وجود داره حتما سراغ اون راه ها هم برید. دست و دلباز باشین، بخشنده باشین و این اجازه رو بدین به کائنات که به ازای رسوندن شما به مقصد بقیه هم نفعی برسه. یه هدف چیکار میکنه؟ یه هدف باعث میشه که شما از آدمی که الان هستین به یه آدم دیگه تبدیل بشین. در واقع وقتی هدفی رو انتخاب میکنید و شروع میکنید برای رسیدن به اون هدف تلاش کردن دویدن، وقتی به هدف میرسید عوض میشید، تغییر میکنید. اون مزد انتهایی شما وقتی به هدف میرسید اون تغییریه که در هویت شما رخ میده و شما به عنوان یک انسان، یک موجود آگاه به اون شخصیت جدید تبدیل میشه. یک دقیقه وقت دارید تو چند خط همه اون خصوصیت های شخصیتی، مهارت ها، قابلیت ها، دیدگاه ها، باورهایی رو که احساس میکنید برای رسیدن به هدفتون بهش احتیاج دارین رو کاغذ بیارید و یادداشت کنید. مشخصتون آدمی که قراره شما بعداً به اون تبدیل بشید رو بنویسید. خیلی مهمه بدونید شما قراره چه کسی بشید. یادداشت کنید. با خودتون نگین که بذار به هدفم برسم، بذار به اون چی که تعیین کردم برسم، بعد بیام استراحت و تفریح کنم و شاد باشم و سرحال باشم. اصلا اینجوری فکر نکنید. باید بدونید که بین رسیدن به هدف و بعد شاد بودن، با شاد و سر حال رسیدن به هدف تفاوتی است. برای همین سعی کنید که هر روزی که دارین تلاش میکنین برای اینکه یک گام به سمت هدف جلوتر برین، همون روز سعی کنید که به کاملترین شکل از اون روزتون استفاده کنید و لذت بید. از هر لحظه اون روزتون تا حد امکان لذت ببریم، در این حال هم در جهت رسیدن به هدف حرکت کنیم. به جای اینکه بیاین بر اساس میزان پیشرفتی که به سوی هدف برداشتین ارزش زندگی خودتون رو اندازه بگیرین، این رو در خاطر داشته باشین که مهم جهت حرکت شماست، نه میزان جلو رفتن و پیشروی شما. چرا که بعضن لازم میاد به خاطر اینکه از اون لحظه ای که هستین لذت ببرین کمی کندتر حرکت کنید و لذت ها رو فدای سرعت نکنید. حالا فکر کنید و ببینید که جهت شما در زندگی چیه. آیا به سمت هدفتون حرکت میکنید یا دارین از هدف دور میشید؟ اگه نیاز دارید یک برگشت بزنید، خود توقف کنید و یک چرخه اصلاحی برای خودتون درست کنید. آیا از زندگیتون دارین لذت میبرین؟ اگر جوابتون منفیه، همین الان هدفتون رو عوض کنید. این نکته رو هم داشته باشید که شما وقتی دارید هدفی رو برای خودتون تعیین میکنید، اون رسیدن به هدف مهم نیست، بلکه حرکت و تلاشی که برای رسیدن به هدف انجام میدید و در حین این کار زندگی میکنید این مهمه. اون فضانوردان آپولو که تقریبا تمام عمر جوانیشون رو صرف این کرده بودن که تمرین کنن بتونن رو کره ما فرود بیان و اونجا مدتی باشن برگردن زمین، اون لحظه تاریخی که برگشتن زمین خیلی خوشحال بودن و اوایلش خیلی سرحال بودن. وقتی برگشتن زمین با یک چند تا مصاحبه انجام دادن، با خودشون گفتن که همش همین بود، یعنی تمام تلاشی که ما کردیم همین بود، بعد از این ما چیکار کنیم؟ چرا که احساس میکردن کارا بزرگی کردن که واقعا هم کردن، اما بعد با خودشون احساس کردن که دیگه پوچن و چیزی برای کشف و پیشبینی براشون باقی نمونده، در حالی که اونا میتونستن برگردن و خودشون رو درون خودشون حالا بیان کشف کنن. بنابراین این نکته در نظر داشته باشین که همه ما آدما نیاز داریم که احساس دائمی رشد رو داشته باشیم و این رشد باید هم توی احساس ما باشه هم توی معرفت و معنویت ما. و ما مثل غذا که برای بدنمون لازمه، برای رشد روحمونم نیاز به هدف جدید داریم. برای همین اگه دیدین که دارین به هدفتون میرسین و تمام گام‌های لازم برای رسیدن به هدف برداشتین، دارین دائما به هدف نزدیک میشین، سریع هدف جدید تعریف کنین و آینده تازه‌ای رو برای خودتون طراحی کنین. نذارید که حالت افسردگی شما رو فرا بگیره و این نتیجه‌گیری توی ذهن شما جا بیفته که فقط همین، من برای همین تلاش کردم و الان دیگه وقتشه که مثلا ساکت بشم و ساکن بشم و یا رفتنی غزل خدافظی بخونم. پس هدف جدید برای خودتون تعریف کنید و آینده تازه رو بلافاصله قبل از رسیدن به مقصد بعدی رو برای خودتون طراحی کنید. و فکر میکنید که هدف نهایی شما، من و شما از زندگی چیه؟ به احتمال زیاد هدف نهایی همه ما چیزی جز این نیستش که به دیگران کمک کنیم و از این کمک یک اشتیاق و شوری در درون خودمون حس کنیم و تجربه کنیم. این دیگران اون آدمایی هستن که همیشه دوستشون داریم و مرکز توجه ما قرار دارن. در واقع توی دنیا همیشه برای آدمایی که دوست دارن که جون خودشون و وقت خودشون و انرژی خودشون و خلاقیت خودشون و تعهد خودشون و فضای دیگران کنن، همیشه این آدم ها جاشون تو دنیا هست و همه بهشون نیاز دارن. خب حالا وقتی مطمئن شدید که برای آدمی که ایثارگر باشه، برای آدمی که آرزوش این باشه که دیگران رو شاد کنه، همیشه تو این دنیا یه جایگاهی هست، با خودتون فکر کنید که امروز با چه کار کوچیکی میتونید این عشق خودتون رو، مهر خودتون رو به فرد دیگه نشون بدین. اگه میبینید که با یک کار کوچیک میتونید محبت خودتون رو به دیگران نشون بدین، کار انجام بدین، دست به عمل بزنید و حتی سعی کنید که احساس شوق و لذت ناشی از این عمل مثبت، عمل مهربانانه نسبت به دیگران رو در وجود خودتون حس کنید. یک کمدین هستش که به اسم آقای جورج بنز، این میگه که همیشه انتظار کشیدن و منتظر رسیدن به هدف بودن، این یک ارزش و اهمیت خاصی رو داره. اون وقتی میخواد فلسفه زندگیش رو بده، بگه به طور خلاصه میگه که همیشه صبح که از رخت خواب میخواییم پاشیم، باید تو زندگی خودتون قبلش یه چیز با ارزشی شما درست کرده باشید. من شخصا اون میگه که تو رخت خواب نمیتونم کنم انجام بدم. مهمترین چیز تو زندگی هر آدم اینه که همیشه یه نقطه وجود داشته باشه که به سمت اون نقطه حرکت کنه. جورج الان در سن 90 خورده سالگی میخواد بره لندن و اونجا توی فستیوال شرکت کنه و هنوز هم دنبال افزایش معلومات و تیزبینی و ذکاوت و هوشمندی و ظرافت شوخ طبعی خودشه. هنوز هم جورج داره تو پروژه سینمایی تلویزیونی کار میکنه. خب به نظر شما روش جورج برای ساختن آینده جدید برای شما به درد نمیخوره؟ بیشتر مردم اصلا نمیدونن که طول یه سال قراره چه کاری انجام بدن و اصلا نسبت به کارهایی که باید در طول سال انجام میدن اصلا قضاوت و برداشت درستی ندارن. شما چطور؟ شما تو سال آینده از الان تا سال دیگه میخوان چی کار انجام بدین؟ الان شما یه سری چیزها دست آوردین تو زندگیتون، حتما همینطوره، حالا بستگی به سن و سالتون داره. خب این چیزهایی که الان دارین، ازدواج، شغل، مدلک، یک کلاس بالاتر اومدن، برای شما امروز تجربه های لذت بخشی رو به همراه داره. اما یادتون میاد که زمانی همین جایگاهی که الان هستین براتون یه آرزو بوده؟ چه بسا برای رسیدن به همین جایگاه، برای رسیدن به تک تک اینا، شما موانع زیادی رو پشت سر گذاشتین، بیدار خوابی زیادی رو داشتین، سختی زیادی رو کشیدین. اما الان این نتایج، این اهداف ها براتون بخشی از زندگیتون خیلی هم عادی شده. بنابراین وقتی که دارین رویاها و آرزوها و اهداف جدیدی رو دنبال میکنید و اگه هم به مشکل و مانعی برخورد کردین، همیشه به خاطر داشته باشید که شما برای اولین بار نیست که با یه مشکل روبرو میشن. قبل از این هم با مشکل و مانع برخورد کرده اینو از اون عبور کرده و موفق شده. به این باور برسید که روح انسان هرگز شکست نمیخوره. در وجود شما مجموعی از اراده ها حضور داره. اراده برای اینکه حتما برنده بشین، اراده برای اینکه موفق بشین، اراده برای اینکه زندگی خودتون رو عوض کنین و سلطه و تسلط کامل رو زندگی خودتون داشته باشین. این اراده ها فقط زمانی میتونن قابل کنترل باشن و شما رو به مقصد کمک کنن برسین، فقط زمانی میتونی اراده برای شما کار مثبت انجام بده که به طور مشخص اون چیزی رو که میخواید تعیین کنید و به این باور برسید که هیچ مشکل و مانعی اصلا قدرتی رو نداره که باعث شما به هدفتون نرسید. مشکلات و موانع فقط وسایلی هستن که اون تصمیم شما رو برای رسیدن به هدفتون تقویت میکنه. بخش دوم از سلسله درس های روزانه آیانتون رابینز در خصوص تسلط بر زندگی یا سلف مستری، بحث روش های رسیدن به اونچه که واقعا میخواهیمه، در حقیقت به کارگیری مکانیزم درد و لذت و هیجانات روحی برای رسیدن به اهدافمون. ما باید سعی کنیم برای دستیابی به اون چی که آرزوشو داریم، بیاییم اون چیزایی رو که به عنوان مانع و سد مقابل اعمال و تلاش‌های ما قرار می‌گیرن رو پیدا کنیم. همین الان بیاییم به اون چیزی که تا اون آخرین نفس، تا اون آخرین لحظه از انجام شما تفره رفتین رو تو حافظتون پیدا کنید و بهش فکر کنید. مثلا این میتونه پرداخت قبض باشه، قبض مالیات باشه. به خودتون فکر میکنید که من پولم رو دوست دارم، دوست ندارم از دست پولم خلاص شم، و تو آخرین لحظه پرداخت مالیات رو به تعویق میندازین به این امید که خب شاید فرجی بشه و هرچی بیشتر پول دستتون باشه بیشتر از سود میکنه. اما این مشکلی داره، اونم اینه که شما دائم دارین با این درد، با این درد اجبار پرداخت مالیات سر میکنین و روز به روزم داره بدتر میشه و نتیجهش اینه که نهایتاً باید پرداخت کنید. خب اگه اینجوریه و دست آخرم باید این پول رو بدین، همین الان این کار انجام بدین و خودتون از این درد و رنج فلفور خلاص کنید. اما از این به بعد، یعنی از امروز، شما یک تغییر بزرگ تو زندگیتون باعث میشین. سوال میکنه چه تغییری؟ من بهتون میگم که شما از این به بعد دیگه تو کاراتون تعویق و تأخیر و عقب انداختن ندارید. ما دیگه از این به بعد فکر نمیکنیم که چه راههایی وجود داره برای اینکه از دست اعمالی که مجبوریم انجام بدیم رها بشیم، بلکه وقتی قرار کاری رو انجام بدیم از خودمون یه سوال میکنیم و اون سوال اینه که اگه همین الان من دست به عمل نزنم و این کار رو انجام ندم، در آینده چه اتفاقی ممکنه برای من بیفته و از این درد و رنجی که نصیبم میشه به خاطر انجام ندادن فوری و همین الان اون کار، تصمیم میگیرم که همین الان اون کار رو انجام بدم و دیگه کاری رو با آینده محول نکنم. به همین خاطره که ما ادعا میکنیم که درد و رنج میتونه رفیق ما باشه به شرطی که درست و به موقع ازش استفاده کنیم. یعنی وقتی بدونیم که این درد و رنج بسته شده به این عمل یا انجام ندادن این عمل، ما با انجام سریع اون عمل درد و رنج رو از خودمون دور میکنیم و اون رو به عنوان رفیق برای خودمون. توهین‌آمیزه اگه فکر کنیم ما مثل سگهای آقای دکتر پاولوفیم که با به طور شرطی به تنبیه و پاداش واکنش غیرارادی نشون بدیم. اصلا اینطوری نیست. ما انسانیم و یکی از معجزه های انسانیت اینه که ما میتونیم خودمون علت درد و علت لذت خودمون رو مشخص و پیدا کنیم. برای مثال کسی که دست به اعتصاب غذا میزنه، خب این مطمئنن گرسنگی میکشه و از یک درد جسمی دائم رنج میبره، اما این کار انجام میده، اعتصاب غذا میکنه، برای اینکه میدونه که میتونه با این کار نظر جهانیان رو به سمت خودش، به سمت ارزش‌های خودش جلب کنه و یک نهضت، یک جنبش ارزشمند رو به دید جهانیان بیاره و همین در واقع تلاشی که انجام میده برای اینکه بقیه رو متوجه خودش کنه با اتصال غذاش، براش تبدیل میشه به یه لذت روحی. گرسنگی یه درد، اما اون این درد رو تبدیل میکنه به یه لذت روحی. ما همه آدم‌ها هم همین قدرت انتخاب رو داریم. رمز موفقیت ما اینه که بدونیم چطوری از این مکانیزم درد و لذت به نفع خودمون استفاده کنیم. حالا تو زندگی شما حتما یه سری موقعیت ها و شرایطی رخ داده که دوست دارید از اون شرایط خلاص بشید و خوشتون نمیاد از اون شرایط، احساس ناراحتی میکنید. با خودتون فکر کنید که چطوری میتونید این مرکز توجه خودتون رو عوض کنید و این واقعی که اتفاقی که الان براتون دردناک و عذاب‌آور و رنج دهنده جلوه میکنه رو به یک فرصتی تبدیل کنید که لذت بخش باشه و فرصتی باشه برای یادگیری، برای رشد و برای مساعدت و کمک به دیگران. به این ترتیب از دل وقایعی که ناراحت کننده هستند و عذاب دهنده، شما میتونین فرصت‌های لذت بخش رو بیرون بکشین و به جای عذاب کشیدن لذت ببرین و گامی به جلو نهید. ما توی ذهنمون یه سری چیزها رو داریم که اونا رو لذت بخش میدونیم یا اینکه باعث عذاب و درد خودمون اون چیزها رو قلمداد میکنیم. اینا میتونن تو سرنوشت ما مؤثر باشن. یعنی همین چیزهایی که ما میگیم این برای من عذاب آوره یا اون برای من لذت بخشه، همینا میتونن زندگی آینده ما رو رقم بزنن. ما یه عادت داریم به عنوان انسان، به طور ناخودآگاه این عادت در ما وجود داره که از موقعیت‌های ناراحت کننده فرار کنیم و به سمت موقعیت‌های لذت بخش بریم. و ما برای هر کدوم از این حرکت‌ها، یعنی فرار از موقعیت ناراحت کننده و جذب شدن به سوی موقعیت لذت بخش، برای خودمون رفتارهای منحصر به فردی رو بلدیم، یاد گرفتیم و این رفتارها رو انتخاب میکنیم. مثلا یه سری آدم ها برای اینکه از درد و رنج فرار کنند، میان شروع میکنن به نوشیدن نوشابه ها، مشروبات الکلی. یه سری میان سیگار میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن یا حتی پرخوری میکنن، یا میان دیگران رو اذیت میکنن. برای اینکه از این ناراحتی خلاص شن، میان از دیگران سوء استفاده میکنن. یه سری دیگه برای اینکه از ناراحتی خلاص شن شروع میکنن به ورزش کردن. بعضیا میان با دیگران شروع میکنن به جدل و بحث. یه سری از این فرصت ناراحتی برای یادگیری و برای بهبود دانش خودشون استفاده میکنن. بعضیا میان بقیه کمک میکنن، یه تغییر انجام میدن. هر کسی یه روشی به کار میبره برای اینکه بتونه از درد و رنج، درد و رنجی که بهش حادث شده، خلاص شه. حالا خود شما برای اینکه از ناراحتیاتون پیشگیری کنید و به سراغ لذت برین و زندگی خود و خوب و خوش و شادی رو برای خودتون فراهم کنین، چی کار میکنین؟ چطوری زندگی خودتون رو تا الان شما برای این اساس این دو از شکل دادین؟ یک فهرستی از این کارهایی که شما انجام میدین برای اینکه از رنج بگریزین و به لذت جذب بشین رو بنویسید. شما وقتی میخواین احساس بهتری داشته باشین، خوشتر باشین، شاد باشین، چیکار میکنین؟ موقع استراحت تفریح چیکار میکنین؟ تلویزیون نگاه میکنین؟ سیگار روشن میکنین؟ استراحت میکنید و میخوابید؟ حالا فکر میکنید که آیا راههای بهتری برای خلاصی از درد و لذت بخشتر کردن زندگی وجود نداره؟ خوب فکر کنید و اونا رو بنویسید. تو خیلی از ما آدم ها، تو زندگی بسیاری از ما بیشتر از اون که شوق برای به دست آوردن یه چیزی داشته باشیم، از این میترسیم که اون چیزی رو که داریم از دست بدیم. خیلی از آدم ها سخت کار میکنن، به خودشون فشار زیاد و زحمت زیادی وارد میکنن برای اینکه اون چیزی رو که دارن از دست ندن، نه اینکه چیزی بیشتری به دست بیارن. در حقیقت اونا برای حفظ چیزی که دارن خیلی تلاش میکنن و از خودشون بسیار مایه میذارن. خود شما فکر میکنید کدوم یک از این دو سناریو بیشتر شما رو وادار میکنه که حرکتی انجام بدین یا تلاش انجام بدین؟ فرض کنید 100,000 دلار دارین، یه نفر میخواد از شما اینو بدزده. چقدر شما تلاش میکنین که این 100,000 دلار رو حفظ کنید؟ حالا آیا شما به همین اندازه برای به دست آوردن 100,000 دلار در 5 سال آینده تلاش میکنید؟ یعنی به همون اندازه که از خودتون دفاع میکنید، دفاع به خرج میدید برای اینکه این 100,000 دلاری رو که تو 5 سال گذشته پس انداز کرد از دست ندید، به همین اندازه تلاش میکنید که در 5 سال آینده 100,000 دلار به دست بیارید؟ برای شما هم حتما پیش اومده که مثلا آدمای خیلی خوشبخت و موفق رو دیدید، بعد آه کشیدید، گفتید که خوش به حال اینا که از ما خوشبخت‌ترند و خدا به اونا برکت و روزی فراوانی عطا کرده، در حالی که حقیقت این دو نیست، چیز دیگه ایه. اون آدمایی که تونستن به اوج خوشبختی و سعادتمندی برسند، اونا در واقع یک هنری داشتن که ما هم میتونیم از همون هنر و مهارت استفاده کنیم. اونا از اون منابع انسانی که در اختیارشون بوده به طور کاملتر و حساب شده تری استفاده کردن، چرا که این اطلاعات رو داشتن، این آگاهی رو داشتن که بعد از اینکه هر شکستی انسان ببینه در انتظارش یه پیروزیه و بعد از این پایداری و تلاش و استقامت برای رسیدن به هدف، هر انسانی میتونه به پیروزی‌های بزرگی دست پیدا کنه و این همین انتظار برای پیروزی باعث شده که اونا در زندگی خودشون یک لذت درونی خاصی رو تجربه کنن. بهترین نمونه برای این نوع آدم ها مادر روحانی ترزاه که بین ناراحت بودن، ناراحتی کشیدن و تسکین درد بقیه آدم ها تونست یک رابطه بسیار زیبایی برقرار کنه و آرامش و لذت و زیبایی و در واقع سعادتمندی رو در آرامش بخشیدن به دیگران و تسکین درد بقیه افراد رنجور و دردمند پیدا کنه. خب حالا شما ببین به خودتون فکر کنید که تو زندگی چه چیزی باعث میشه شما بیشتر از همه چیز از اون چیز درد بکشید، رنج بکشید، و چه چیزی باعث میشه به شما حظ و لذت بده و چطور شما میتونید با وصل کردن این لذت ها به اون اهدافتون زندگیتون رو شکل بدین و خودتون رو به پیروزی نزدیک کنید. انسانی که به طور عمدی و از روی غرض میاد با خودش دشمنی میکنه و با خودش کارشکنی میکنه، این انسان نمیتونه به خوشبختی و موفقیت کامل جامع برسه و همیشه احساس خوشبختی و احساس سعادتمندی در آدم احساس محدودیه، چرا که این فرد به خاطر همین خودکارشکنی خودش دارای یه جور احساسات دوگانه و دوشخصیتیه. برای مثال اغلب آدم ها میگن که ما پول دوست داریم، ثروت رو دوست داریم، هوشمندی و ذکاوت لازم برای رسیدن به پول ثروت رو هم دارن، اما همین احساسات دوگانه مانع از فعالیت اونا میشه. از این طرف اونا معتقدن که جمع کردن پول میتونه براشون آزادی بیاره، امنیت بیاره، توانمندی بیاره و این امکان رو برای اونا فراهم کنه که بتونن به دیگران کمک کنن. اما از سمت دیگه اینا ممکنه به این باور رسیده باشن از طریق فیلم هایی که میبینن، از طریق نصایح و داستان هایی که پدر بزرگا براشون نقل میکنن، که پول زیاد داشتن معادل ولخرج بودن و معادل سطحی نگر بودن و معادل عیاش بودن و در واقع معادل آدم خوشگذران و ولگرد و لات و غیر مذهبی بودنه، که این باعث میشه که فرد احساس دوگانگی کنه و در نتیجه نتونه برای تکاپوی ثروت، برای رسیدن به ثروت از خودش تلاش نشون بده. شما هم اگه میبینید که وقتی میخواین به سمت هدفتون برین، دو قدم میرین جلو یک قدم میرین عقب، مطمئن باشین که اون یک قدم عقب اومدن شما به خاطر حضور یک احساس دوگانه در درون شماه و باید برای رسیدن به هدفتون شما هم با اون عوامل ناراحت کننده و با هم با عوامل لذت بخش با هر دو ارتباط صحیح برقرار کنید و بی جهت خودتون رو به سمت عقب و نکشید و از پیشرفت زیاد نهراسید. حالا شما بیاید کم فکر کنید ببینید که در زندگیتون آیا شما هم احساسات دوگانه در خصوص بعضی چیزا دارید که مانع از این میشه که شما به طور مستقیم و مستمر به جلو برین؟ آیا این احساسات دوگانه در وجود شما هم حضور دارند؟ به این نکته خوب فکر کنید که در زندگی شما یه بخشایی هست که شما دوست دارید تو اون بخشا پیشرفت کنید. مثلا دوست دارید در امور اقتصادی و مالی شما پیشرفت کنید، یا در بحث روابط با دیگران، یا بحث تحصیلات، یا بحث معنویت شما پیشرفت کنید. بعد میرید اندازه‌گیری میکنید در طول زمان، میبینید که مثلا ماها گذشت، سالها گذشت، اما شما همون جوری داره درجا میزنید یا پسرفت میکنید، اما پیشرفت نمیکنید. خب شما بیاین ببینید که این بخشی در زندگیتون که باعث میشه پیشرفت نکنید رو اون بالای صفحه بنویسید. مثلا در امور مالی شما همون تو دارین درجا میزنید، بعد ببینید خطی وسط برگه رسم کنید. تمام اون احساسات مثبت خودتون رو سمت راست بنویسید، تمام احساسات منفیتون هم سمت چپ بنویسید. حالا ببین بشمونیم ببین آیا منفی از مثبت بیشتر هست یا نه. اگه دیدین منفی از مثبت بیشتره، آیا فکر نمی‌کنید که همین بیشتر بودن منفی عامل اینه که شما هیچ پیشرفتی نکردید و درجا زدید؟ خب الان شما یه پیشرفت کردید. شما در واقع با آگاه شدن از احساسات منفی خودتون به این نتیجه رسیدید که همینا شاید باعث درجا زدن شما میشه و شما اولین گام پیروزی رو برداشتین. اون اولین گام پیروزی دونستن و آگاهیه. آیا تا به حال این احساس به شما دست داده که اگه دست به یک کاری بزنید دچار ناراحتی میشید و به همین خاطر چون میترسید که با رفتن به سوی اون کار و انجام اون کار ناراحتی نصیبتون بشه دست به اون کار نمیزنید؟ به عنوان نمونه خیلی از آدما بسیار مواقع احساس میکنن که اگه یک رابطه رو با یک نفر حفظ کنن بدبخت میشن، در صورتی که نمیدونن که و بنابراین اقدام میکنن به قطع اون رابطه، در حالی که نمیدونن که اگه اون رابطه رو قطع کنن باز هم تنها میشن و به مراتب بدبختر میشن. و این احساس، این ترس از این که رابطه رو قطع کنن یا قطع نکنن باعث میشه که اونا هیچ کاری انجام ندن و درجا بزنن. شما هم از این به بعد به جای اینکه این احساس در شما ایجاد بشه که تو تله افتادید و هیچ کاری از شما بر نمیاد، نمیتونید یک قدم جلو برید نه یک قدم عقب برید، از همین حالت استیصال و ناراحتی خودتون به عنوان یک رفیق، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک همدم و دوست ازش استفاده کنید. چجوری؟ بیاین درباره اون چیزی که در گذشته در رابطه با این ارتباط حس میکردید، فکر میکردید و در زمان الان دارید فکر میکنید، بیاین در این خصوص این دو تا تجربه تعامل کنید، یک کمی بررسی کنید و سعی کنید اون ناراحتی خودتون رو با تمام وجود حس کنید و با این حس ناراحتی و با این حس نفرت از این ناراحت و عذابی که میکشید سعی کنید برای راحتی خودتون یک کاری انجام بدید. به این حالت، به این حالت که آدم بیاد با تجربه، با در واقع تجسم تجربه عذاب‌آور گذشته خودش ناراحتی رو در جلو چشاش ببینه و اونقدر این ناراحتی رو به عینه مشاهده کنه که ازش بیزار بشه و دست به حرکت بزنه، به این امر میگن رسیدن به آستانه احساس. حالا شما به جای اینکه دائم یه جا بشینید و دائم تو فکر ناراحتی باشید، سعی کنید که به طور آگاهانه شروع کنید به یه عملی انجام دادن و یه زندگی بهتری برای خودتون ساختن. پس همین امروز هم شروع کنید، سعی کنید که از این نیروی آزاردهنده ناراحت کننده برای عمل، انجام یه عمل برای یک حرکتی استفاده کنید، نه اینکه خودتون رو دست و پاتون تو گردو بذارید و بگید دیگه من هیچ کار ازم بر نمیاد، نمیتونم برم عقب، نمیتونم بیام جلو، همینجا مجبورم وایسم و تحمل کنم تا عمرم به سر بیاد. اینکه فقط تصمیم بگیرید و اراده کنید که کاری رو انجام بدید، با این فقط اتکا به اراده نمیتونید موفق بشید، یا حداقل در دراز مدت شما قادر نخواهید بود که فقط با توسل به نیروی اراده بتونید کاری رو انجام بدید. شما خوب اگه فکر کنید می‌بینید که بارها در زندگی خودتون به در رابطه با وضع جسمانی خودتون، در رابطه با این عضلات از هم پاشیده و آویزون و شکم بزرگ و هیکل بعد خودتون به بیزاری رسیدید، به نقطه احساس بیزاری رسیدید. اما خوب اگه فکر کنید و ببینید که وقتی به این احساس رسیدید چه کاری انجام دادید، به خودتون میگین که اون روز مثلا تصمیم گرفتم که رژیم بگیرم و دیگه سعی کنم به هر ترتیبی که هست با غذا نخوردن مثلا خودم رو لاغر کنم، با ورزش کردن خودم